تصمیم گرفت جسد مادرش را در تابوتی پر از خرده یخ در معرض احترام عمومی بگذارند. پیش از آن که کسی به فضائل قدسی تو فکر کند و فقط برای تکذیب شایعه بدخواهان که می گفتند تو نمرده می گندی. حیله سیرک که او خود به دامش افتاد. و وقتی خبر آوردند جناب جنرال مامانش بندیسیون آلبرادو معجزه می کند، دستور داد جسد را با مراسم باشکوه تا دورترین گوشه های سرزمین پهناور بی مجسمه‌اش حمل کنند تا هیچ کس پاداش فضائل تو را بعد از سالها رنج بی حاصل، بعد از آن همه پرنده رنگ کردن بی فایده مامان، از آن همه عشق بازی بی لذت ندیده نگیرد. در واقع یک لحظه هم فکر نکردم دستورم به مضحکه مبتلایان قلابی به بیماری استسقا تبدیل شود که به آنها پول می‌دادند در ملأ عام خودشان را از آب خالی کنند. 200 پسو به یک مرده قلابی داده بودند که از قبر خارج شود و با کفن تکه پاره و دهان پر از خاکش زانو زنان در میان انبوه جمعیت هراسان برود. 80 پسو به یک زن کولی داده بودند که وانمود کند در خیابان هیولای دو سری به دنیا آورده است و این مجازات تکذیب معجزه دولت است. بیراه نگفته بود. شهادتی نبود که بابت آن پول نداده باشند، حتی یکی. باری، این توطئه شرم‌آور را طرفداران او، آن گونه که نخست جناب دیمیتریوس آلدوس پنداشته بود به نیت شاد کردن وی نچیده بودند. نه عالی جناب. این سوداگری کثیف طرفدارهای نوکیش شماست. رسواترین و پلیدترین همه سوداگرهایی که در سایه قدرت او تکثیر می شد. زیرا معجزه سازان و تطمیع کنندگان شهود و مروجین دروغ همان عمال رژیمش بودند که پاره های پیراهن عروس مرده را که مادرش بندیسیون آلبرادو می پوشید می دوختند و می فروختند. تصویرهای او را چاپ می کردند و با تصویر نیمرخ بانوی اولی او مدالها می ساختند. با شیشه های کوچک آب کمرش. با کفنهایی که توپ توپ در پستوی دکانهای بازار هندوها می فروختند. دروغ بزرگی که جسد جلوی چشم خلق انبوهی در صحن بزرگ کلیسای جامع صحیح و سالم مانده است. در حالی که حقیقت کلن چیز دیگری بود، عالی جناب. آنچه جسد مامانش را حفظ می کرد، نه فضائل خودش بود، نه وصله و پینه و تعمیر آن با پارافین، نه آرایش آن به ضرب گریم، که وی به انگیزه ناب مهر پسری به جسد مالیده بود. خیر، جسد طبق بدترین اسلوب‌های تاکسیدرمی مثل حیوانات مرده در موزه‌های علوم طبیعی بازسازی شده بود، آنگونه که او آن را وارسی کرده بود. با دست‌های خودم مامان در شیشه تابوت را کنار زدم. تاج شکوفه نارنج را از پیشانی کپک زدت برداشتم تا موهای سفت یال مانند تو را تار به تار از ریشه بکنند تا به عنوان تبرک بفروشند. تو را از زیر تور عروسی پوسیدت از میان شورزار مرگ بیرون کشیدم و تو چیزی بیشتر از یک کدو قلیانی خشک شده در آفتاب وزن نداشتی. بوی نای ته چمدان می دادی و صدای ناآرام تبالودی از درون تو به گوش می رسید که انگار هیاهوی روح تو بود و در واقع صدای کرم بیت هایی بود که تو را می جویدند و ریش ریش می کردند. وقتی خواستم تو را در آغوش بگیرم، اعضای بدنت از هم وارفت. آخر امعا و احشایت را از هر چیزی که بدن زنده تو، مادر خوشبخت دست به سینه را سالم نگه می داشت، خالی کرده بودند و تو را از کهن پاره پر کرده بودند. و از تو، غیر از پوسته گرد گرفته خمیری، دیگر چیزی نمانده بود. همین که برش داشتم، در هوای متعفن فسفوری استخوان‌هایت پودر شد. فقط صدای پرش‌های ککوار چشم‌های شیشه‌ایت روی سنگ فرش کلیسای تاریک روشن دم غروب به گوش می‌رسید. تو هیچ شدی. ردی از بقایای یک مادر نابود شده بودی. مأموران این باقی مانده‌ها را با بیل جمع کردند و توی تابوت ریختند. درست جلوی چشم فرمانروای مقتدری که چشم‌های بی‌روح مثل سوسمار ایگوانا حتی اندک هیجانی نشان نداد. در کالسکه بی نشان و بی پرچم با تنها مردی که جرأت کرد او را در مقابل آینه حقیقت قرار دهد رو در رو یافت. هر دو از پشت پرده های مات جمع نیازمندان را نگاه می کردند که از گرمای بعد از ظهر به خنکی شبانه درگاهی آمده بودند که روزگاری نشریهای مصور حوادث پر از داستانهای عشقی نافرجام، گلهای گوشتخار و میوه‌های گوناگون می‌فروختند که اراده را تضعیف می‌کرد. آنجا که دیگر جز هیاهوی کرکننده خرید و فروش بازمانده‌های قلابی پاره‌های لباس و کفن مادرش بندیسیون آلبرادو به گوش نمی‌رسید. و در این هنگام حس کرد که جناب دیمیتریوس آلدوس فکر او را خوانده است. چون پس از آن که چشم از توده بیچارگان گرفت زمزمه کرد بعد از بررسی ها و تحقیقات او نتیجه خوبی به دست می آید. این مردم بینوا عالی جناب را از جان خود بیشتر دوست دارند. اگر جناب دیمیتریوس آلدوس در درون کاخ ریاست جمهوری با تملق و چاپلوسی روبرو می شد عجیب نبود. هرس مال کسانی که در پناه چتر قدرت به نان و نوایی می رسیدن طبیعی بود. در طرف دیگر شکل تازه‌ای از عشق را در این رمه‌های نیازمندان یافت که از او هیچ چشم داشتی نداشتند. از هیچ کس هیچ چشم داشتی نداشتند و فداکاری و خلوصی زمینی را به او ابراز می کردند که ملموس بود. و وفاداری عاری از هر گونه وهم و خیال که ما آن را فقط در مقابل خدا باید بخواهیم عالی جناب. اما در برابر افشاگری تکان دهنده‌ای که در زمانهای دیگری ممکن بود حالش را خراب کند، حتی مژه نزد، حتی آه نکشید و لبریز از استرابی مرموز به این بسنده کرد که در خود فرو برود. فقط مانده که دیگر مرا دوست نداشته باشند پدر، آن هم حالا که شما می روید با تصور بدبختی من زیر گنبدهای متلای دنیای خودتان شادی کنید. و حالان که او میماند و بار سنگین ناحق حقیقت، بدون مادری دلسوز و مهربان که به او یاری دهد. تنها تر از دستی تنها. در این کشور که به میل خودم انتخاب نکردم، بلکه آن را به همان وضع که ملاحظه فرمودید به من تحویل دادند. مملکتی با این احساس مالی خولیایی، با این بوی گوه، با این مردم بی تاریخ که فقط به زندگی اعتقاد دارند. کشوری است که به من تحمیل کرده اند پدر. مملکتی با 40 درجه حرارت و 98% رطوبت در سایه غلیظ کالسکه ریاست جمهوری. اینجا باید گرد و خاک تنفس کرد. از درد گاه و بیگاه و بیمحل فتق که در ملاقات ها مثل یک قهوه جوش سوت ملایمی می کشید. هیچ کس نیست که آدم یک دست دومینو به او ببازد. هیچ کس نیست که آدم از دهنش یک حرف راست بشنود پدر. خودتان را بگذارید جای من. اما این حرف ها را نزد. فقط آه کشید. فقط یک لحظه پلک هایش پرید و از جناب دیمیتریوس آلدوس تقاضا کرد. مذاکرات امروز بعد از ظهرمان بین خودمان بماند. شما هیچ به من نگفته اید پدر. من حقیقت را نمی دانم. این را به من قول بدهید. و جناب دیمیتریوس آلدوس به او قول داد، معلوم است که عالی جناب حقیقت را نمی داند. قول شرف می دهم. مرد و مردانه. تقدیس بندیسیون آلبرادو به علت نقص مدارک معلق ماند و تصمیم روم با اجازه مقام های رسمی همراه با تصمیم دولت مبنی بر سرکوبی هر گونه اعتراض یا اقدام به اخلال نظم در کلیساها اعلام شد. با این وصف، آنگاه که گروه گروه زائران عصبانی در میدان اصلی درهای چوبی بزرگ کلیسای جامع را به آتش کشیدند و شیشه های منقش به تصاویر فرشتگان و دلاوران کاخ سفارت واتیکان را خرد کردند، نیروی انتظامی مداخله ای نکرد. همه چیز را خراب کردند جنرال. جنرال از ننوی خود تکان نخورد. صومعه راهبه های بیسکایان را محاصره کردند تا از گرسنگی و تشنگی تلف شوند. کلیساها و خانه های میسیونرها و هر آن چرا به کشیش ها تعلق داشت غارت کردند جنرال. اما او از ننوی خود تکان نخورد و در سایه خنک بنفشه های فرنگی ماند تا آنکه فرماندهان ستاد کل در جلسات مشورتی اعلان کردند که بدون کشت و کشتار قادر به مهار مردم و استقرار نظم نیستند. در آن هنگام بلند شد و پس از چند ماه استراحت اعلان کرد که شخصاً مسئولیت به عهده می‌گیرد و به ندای ملت پاسخ می‌گوید. فرمانی صادر کرد که با فرماندهان ارتش و وزرا مشورت نکرده بود. در نخستین بند فرمان با اراده آزاد و قاهره مردم قداست مدنی بندیسیون آلبراد را اعلان کرد. او را مادر وطن نامید، درمان کننده دردها و بانوی پرندگان. زادروز او را تعطیل رسمی کردند. در بند دوم به پاپ اعلان جنگ کرد و با در نظر گرفتن و مراعات کلیه بندهای فرمان حاضر معاهده‌های بین المللی و پیمان‌های موجود را ملغا کرد. در بند سوم آمده است که عالی جناب اسقف اعظم و کلیه اعوان و انصارش، اعم از اسقف‌ها، کشیش‌ها، شماس‌ها و راهبه‌ها و کلیه کسانی که با خدا و دین سر و کار دارند، فارغ از ملیتشان از کشور اخراج و تبعید شوند. به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی حق تردد در 50 مایلی دریایی قلمرو کشور را ندارند. در بند چهارم فرمان دستور مصادره همه دارایی‌های کلیسا، عبادتگاه‌ها، صومعه‌ها، مدارس دینی، زمین‌های زراعی، ادوات کشاورزی، احشام، مزارع نیشکر، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و هر آنچه به آن مربوط می‌شد، حتی اگر به نام شخص ثالث ثبت شده باشد، صادر شد تا بر طبق فرمان بخشی از موقوفات حضرت بندیسیون آلبرادو باشد. و از تاریخ ابلاغ فرمان که شفاهی اعلان شد و با مهر امضای انگشتر تایید شده لازم الاجراست. در میان هیاهوی ترقه و فشفشهای جشن و موسیقی شاد خود را در مراسم تقدیس سرگرم کرد و شخصاً بر اجرای فرمان نظارت داشت که تفسیر و تغییری در آن ندهند. زمام امور را مثل دوران باشکوه گذشته قاطعانه در دست گرفت. مردم روی پله‌ها جلوی او را می‌گرفتند و از او می‌خواستند دوباره مسابقات اسب دوانی را برقرار کند. او هم در جا دستور می‌داد موافقت می‌شود. مسابقات کیسه‌کشی برقرار شود. دستور می‌داد موافقت می‌شود. به دور افتاده‌ترین روستاها می‌رفت تا بگوید مرغ‌ها را چگونه در لانه بگذارند و چگونه گوساله‌ها را اخته کنند. دلش می‌خواست شخصاً بر اجرای این جزئیات نظارت کند. از اموال کلیسا سیاه برداری می‌کرد و حتی تشریفات مصادره را در حضور خودش برگزار می‌کردند. اخراج دست جمعی را خود انجام می‌داد و نظارت می‌کرد که در کیسه‌های دو جداره و سینه بندهای قلابی گنجینه‌های پنهان آخرین نایب السلطنه را قاچاق نکنند که رهبران فدرالیست تشنه به خون در سالهای دراز جنگ در طلب گنجهای مدفون تلاش زیادی به خرج دادند. نه تنها به هیچ یک از مسئولان کلیسا اجازه نداد بیش از یک دست لباس اضافی با خود ببرند، بلکه حکم کرد برهنه سوار کشتی شوند، درست همان گونه که از مادر زاده بودند. کشیش‌های زمخت دهاتی که باکشان نبود برهنه باشند یا با لباس، به این شرط که بخت یارشان باشد که به سلامت جان به در برند. اسقف نشین‌هایی که تب نوبه در آن بیداد می‌کرد. کشیش‌های شش تیغ اصلاح کرده و جا افتاده جلو افتادند و پشت سرشان خواهران خیر، زنان مبلغ درداشنا که به رام کردن طبیعت و سبزیکاری در صحرا خو کرده بودند. خواهران راهبه بیسکایی که در نواختن ارگ مهارت داشتند. راهبه های فرقه سان فرانسیسکو سال با دست های ظریف و اندام دست نخورده، زیرا حتی وقتی با لباس زمخت چرمی همین طرف آن طرف می رفتند، در برهنگیشان هم می شد اصل و نسب، اختلاف موقعیت و منصبشان را تشخیص بدهی که در میان گلوله های کاکائو و کیسه های ماهی دودی در انبار بزرگ گمرک جابجا می شدند. مثل گوسپندان رمیده در طوفان می گذشتند. شرمگین و دست به سینه می کوشیدند در برابر پیرمرد خود را از شرم پشت یکدیگر پنهان کنند. پیرمردی که زیر پره های پنکه سقفی مثل سنگ نفس در سینه نظارهشان می کرد بیان که از فضای مشخصی چشم بردارد که این سیل زنان از آن می گذشت. خونسرد بیان که موجه بزند نگاهشان می کرد تا آنکه آخرین نفر از قلمرو او خارج شود. برای اینکه نفرهای آخری هستند جناب ژنرال. تنها یکی از آنها آشنا می نمود. او را به اشاره چشمی از رمه نوراهبه های هراسان سوا کرد. او را در میان دیگران تشخیص داده بود، هرچند تفاوت زیادی با دیگران نداشت. کوچک اندام بود و خوش بنیه، با سرین بزرگ، دستهای بلا تکلیف، اندام درشت، موهای کوتاه شده با قیچی باغبانی، دندانهای جدا از هم و سخت چون تبر، بینی کوچک و پاهای صاف نوراهبهی بیبها مثل همه نوراهبه ها. با این همه حس کرده بود این تنها زنی است که در این انبوه زنان برهنه که از برابرش می گذرند و نگاهش نمی کنند رد مبهم یک جانور وحشی را داشت. هوایی که من استنشاق می کنم. هنوز فرصت نکرده بود نگاه نامحسوس و زیر چشمیش را برگرداند و برای آخرین بار او را ببیند که افسر تشخیص هویت نام نوراهبه را در فهرست الفبایی خواند. ناسارنو لتیسیا. زن به صدای مردانه جواب داد: حاضر. نوراهبه را در باقی عمر حاضر می دید تا روزی که آخرین دلتنگی ها از شکاف های حافظش گریخت و تنها تصویر او بر تک کاغذ لوله شده ماند که روی آن نوشته بود: لتیسیا ناسارنو جان من، ببین بی تو چه حال روزی دارم. آن را در انباری پنهان کرد که عسل نگه می داشت. وقتی می دید کسی حواسش به او نیست، آن را در می آورد و از نو می خواند و از نو لوله می کرد. فقط یک لحظه در آن شب به یاد ماندنی بارانی درخشان را به یاد می آورد. شبی که خبر آورده بودند جناب ژنرال تو را در اجرای فرمانی صادر نشده به وطن برگرداندند. زیرا وقتی با نگاهی به آخرین محموله خاکستر که در افق فرو می رفت زمزمه کرده بود لتیسیا ناسارنو، و برای آنکه نام را فراموش نکند به صدای بلند تکرار کرده بود لتیسیا ناسارنو، مأموران امنیتی ریاست جمهوری نوراهبه را از صومعه جامائیکا رو بودند، دستمال در دهانش تپاندند، جلیقه مخصوص دیوانه ها را تنش کردند، توی صندوقی از چوب کاش خواباندند و مهرموم کردند و با رنگ سیاه به زبان انگلیسی بر آن نوشتند: با احتیاط حمل شود، شکستنی است، بالا. یک مجوز صادرات با اجازه کنسولی برای 2800 جام بلور اصل مخصوص شرابخانه رئیس جمهوری گرفتند. در برگشت او را در انبار کشتی زغالکش انداختند و برهنه و بیهوش از داروی بیهوشی بر تخت ستوندار اتاق خواب مهمانان رسمی خواباندند. او را ساعت 3 بعد از ظهر در نور آردی رنگ پشه بند به یاد می آورد. خوابش به آرامی خواب طبیعی زنان رخوت زده متعددی بود که ناخواسته به خدمتش در آمده بودند و اثر داروی لومینال چنان بود که بیدار نمی شدند. فقط این بار به لتیسیا ناسارنو دست نزد. او را در خواب با نوعی اعجاب کودکانه تماشا کرد. از آخرین باری که او را در انبار گمرک دیده بود خیلی تغییر کرده است. موهایش را فر زده بودند، تنش را تا نهانترین اندامها و شکافها آراسته بودند، به ناخونهای دست و پایش لاک قرمز زده بودند، به لبها و گونه‌هایش رژ و به چشمهایش ریمل مالیده بودند و از او عطر ملایمی بلند می شد که رد بوی مرموز جانوری وحشی بود از بین می برد. وای خدا، آمدند خوشکلش کنند، خراب کردند. چندان تغییرش داده بودند که نمی توانست او را زیر این آرایش ناشیانه ببیند و در این حال او را دید که بیدار می شود. او را دید که نگاهش می کند. مامان جان، خودش بود. لتیسیا ناسارنوی سرگشتگی من. از ترس در برابر پیرمرد سنگی فلج شده بود که او را بیرحمانه از خلال بخارهای رقیق پشه‌بند می نگریست. وحشت زده از نیتهای پیش بینی ناپذیر و سکوت پیرمرد، زیرا نمی توانست تصور کند که پیرمرد با وجود سن بی حساب و قدرت بی حد بیشتر می ترسد. اوست و تنها تر، مردد تر، نیز مبهوت تر و بی‌دفاع تر. نخستین بار زن را نیمه شبی سرگرم شستشو در رودخانه دیده بود و توانسته بود قدرت و اندازه هیکلش را بر حسب خورناس‌های شبه مادیانش پس از هر شیرجه تصور کند. صدای خنده او را در تاریکی می‌شنید، اما خشکش زد، زیرا با آنکه در جنگ داخلی سوم اول کار به درجه ستوان واحد آتشبار رسیده بود، هنوز پسر بود. تا آنکه ترس از دست دادن موقعیت بر ترس حمله چربید. با لباس کامل، پوتین، کوله پشتی، فانوسخه، ماچت و کارابین در آب پرید. چندان گرانبار از آن همه ساز و برگ رزم و آن همه وحشت که زن پنداشت سواری با اسب به آب زد. اما فلفور متوجه شد که بیچاره ترسیده و به او پناه داد و دستش را در تاریکی گرفت، زیرا موفق نمی شد در تاریکی راه را پیدا کند. در تاریکی با لحنی مادرانه راهنماییش می کرد: به شانه های من بچسب تا آب نبردد، توی آب چنبتمه نزن، ته آب زانو بزن و آرام نفس بکش تا توی سینت هوا بگیری. بچه حرف شنو هرچه زن می گفت به گوش می گرفت و فکر می کرد: مادر جان، بندیسیون البرادو، زنها را باش، خیال می کنند فقط خودشان این کارند. فکر می کرد یعنی اینقدر مردند. در این حال زن ساز و برگ بیفایده جنگی را از تنش در می آورد که از این جنگ تن به تن که آب را تا گردن او بالا آورده بود کمتر می ترسید. در پناه این تنی که بوی صابون کاج می داد از ترس غالب توی می کرد و تا سرانجام قلاب دو کمربندش را گشود. دکمه های شلوارش قابلمه‌ای بود و من از وحشت مردم. آخر به جای چیزی که دنبالش می گشتم گند گندهی پیدا کردم که مثل وزغ توی تاریکی شناور بود. زن هراسان او را رها کرد و هلش داد. فریاد زد: برگرد برو پیش مامانت تا تو را با یکی دیگر تاخت بزند. تو به درد نمی خوری. همین ترس ارسی که در آن موقع او را شکست داده بود، اکنون در مقابل برهنگی لتیسیا ناصارنو فلجش کرد. در مقابل برهنگی نو راهبه در رود پر آب پیشبینی ناپذیر که حتی با لباس هم نباید در آن پرید، مگر آنکه یاری نو راهبه به دادش می رسید. به دست خود ملافه روی او کشید. صفحه دلگادینای رسفای عشق پدر را روی گرامافون گذاشت. تا وقتی که خطهای صفحه صاف شد، گفت توی گلدانها گل نمدی بگذارند تا مثل گلهای طبیعی از لمس جادویی دستهای او پلاسیده نشود. هرچه به ذهنش می رسید انجام می داد تا او را خوشحال کند. اما به رغم همه اینها سختگیری اسارت و کیفر برهنگی را دست نخورده نگه می داشت، زیرا نوراهبه بایست می فهمید که تحت مراقبت کامل خواهد بود و سخت دوستش دارند، اما امکان فرار از سرنوشت خود را ندارد. این همه را چنان درک کرد که چون نخستین لحظه ترس سپری شد، بیان که از الفاظی مانند لطفاً استفاده کند، دستور داد: جنرال، پنجره را باز کنید تا باد بیاید. و او باز می کرد. ببندیدش، مهتاب افتاده توی صورتم. پنجره را بست. از دستورهای او چنان پیروی می کرد که گویی دستور عشق است. هرچه خود را به شب باران درخشان نزدیکتر می دید، مطیع‌تر و آسوده‌تر می شد و آن شبی بود که با لباس کامل به درون پشه بند خزید و با لباس کنار او خوابید. بیان که بیدارش کند، به تنهایی شبهای متمادی از بخارهای نهان جسم او بهره برد. بوی او را به مشام می کشید. زن از خواب پرید: جنرال، قلاب‌های آن اذیتم می‌کند. واکسیلش را درآورد. مهمیز را هم باید درآورد جنرال، آخر ستاره طلاییش قوزک پایم را زخمی می‌کند. قلاب کمربند شمشیرتان را هم در بیاورید. هر دستوری نو راهبه می داد با رضایت خاطر می پذیرفت. اما 3 ماه طول کشید تا غلاف شمشیرش را که نمی گذارد نفس بکشم از خود جدا کند. و 1 ماه طول کشید تا پوتین هایش را درآورد که سگک هایش آزار دهنده بود. نبردی بطئی و پیچیده.